صفحه 146. هر روز من و شما مردم نیمه جانی را می‌بینیم که دیگر برای خودشان ارزشی قائل نیستند. آنها نسبت به با ارزش‌ترین محصول زندگی خود، خودشان بی‌تفاوتند. احساس کوچکی می‌کنند، احساس هیچ بودن می‌کنند و چون اینگونه می‌اندیشند، همینطور هم می‌شوند. این آدم‌های نیمه جان باید دوباره به ارزش خود پی ببرند. لازم است درک کنند که انسان‌های والایی هستند. آنها نیازمند اعتقادی راستین و استوار به خیش هستند. تام استالی جوانی است که هر روز بیش از پیش در مسیر پیشرفت گام برمی‌دارد. او به طور منظم روزی 3 بار ارزش‌های خودش را به خودش گوش زد می‌کند. آن هم به طریقی که اسم آن را آگهی 60 ثانیه‌ای تام استالی گذاشته است. او در همه لحظات آگهی شخصیش را با خود دارد. اینها دقیقاً همان چیزهایی است که به خودش می‌گوید. تام استالی به ملاقات تام استالی می‌رود. یک شخصیت مهم، یک شخصیت استثنایی. تام، تو یک بزرگ اندیش هستی، پس فکرهای بزرگ در سرت بپروران. در همه موارد بزرگ اندیش باش. تو توانایی زیادی برای انجام موفقیت آمیز کارها داری، پس در یک سطح عالی کار کن. تام، تو به خوشحالی، پیشرفت و موفقیت ایمان داری، پس فقط از خوشحالی بگو، فقط از پیشرفت بگو، فقط از موفقیت بگو. تو انگیزه های بسیاری داری، تام، انگیزه های بسیار زیاد. پس آن انگیزه ها را در مسیر کار بینداز. هیچ چیز نمیتواند تو را متوقف کند، تام، هیچ چیز. تام، تو دلگرم هستی. بگذار شور و شوق تو به طریقی ظاهر شود. ظاهر خوبی داری و احساس دلگرمی میکنی. همانطور بمان. تام استالی، تو دیروز گل کردی، ولی امروز میخواهی بیشتر گل کنی. حال این تو و این هدف. تام، برو جلو. اعتباری که آگهی تام دارد این است که کمکش می‌کند موفق‌تر و فعال‌تر باشد. تام می‌گوید: پیش از آنکه شروع به شناسایی ارزش‌های خودم بکنم، فکر می‌کردم در برابر همه آدم‌ها بی استثنا خار و حقیر هستم. اما امروز احساس می‌کنم چیزی را به دست آوردم که به من ارزش و اعتبار می‌دهد. احساس موفقیت می کنم و می خواهم همیشه موفق بمانم. بیایید یک آگهی بسازیم. اول امتیازات خود را برشمارید. نقاط قوت خود را از خود بپرسید. عالی ترین قابلیت های من چیست؟ در توصیف ارزش های خود شکست نفسی نکنید. بعد این نکات را با انشای خودتان روی کاغذ بیاورید. یک آگهی تبلیغاتی در وصف خودتان بنویسید. آگهی تام استالی را دوباره بخوانید. ببینید چطور با خودش حرف میزند. با خودتان حرف بزنید. خیلی صریح و راحت. وقتی دارید آگهیتان را بر زبان میآورید، به هیچ کس جز خودتان فکر نکنید. سوم، دست کم روزی 1 بار آگهیتان را در خلوت با صدای بلند بخوانید. جلوی آینه خیلی بهتر می شود این کار را انجام داد. اعضای بدن خود را به خدمت این کار درآورید. آگهیتان را با جدیت و قاطعیت تکرار کنید. خون را در رگ‌هایتان به جوشش درآورید. حرارت را در بدن خود حس کنید. چهارم، روزی چند بار آگهی را در دلتان بخوانید. آن را قبل از هر کاری که باید شهامتتان را در انجامش به یاری به طلبید تکرار کنید. آن را هر وقت که دچار یأس می شوید بخوانید. همیشه هم آن را حاضر و آماده در ذهن داشته باشید و به کار بگیرید. و یک چیز دیگر، بسیاری از مردم، حتی اکثر آنها، ممکن است به این شیوه موفقیت آفرین بخندند. شاید به این دلیل که نمی خواهند قبول کنند موفقیت محصول تفکری هدایت شده است. ولی تو را به خدا زیر بار قضاوت افراد عادی نروید. شما یک آدم عادی نیستید. اگر مشکلی در پذیرفتن اعتبار این مطلب یعنی شناساندن ارزش‌های شخصی خود به خودتان دارید، نظر افراد موفق را راجع به آن بپرسید. بپرسید و بعد شروع کنید به قبولاندن ارزش‌هایتان به خودتان. تفکر خود را دست بالا بگیرید. مانند افراد متشخص فکر کنید. ارزش قائل شدن برای تفکر خیش کارهایتان را ارزشمند می کند و این به معنای کسب موفقیت است. در اینجا راه ساده‌ای وجود دارد که کمک می کند از طریق فکر کردن مانند افراد متشخص به توانایی های بیشتری برسید. از پرسشنامه زیر به عنوان یک راهنما استفاده کنید. چگونه فکر می کنم؟ قسمت هایی که با الف به پ مشخص شدن موقعیت و قسمت هایی که در جواب آنها می آیند از خود بپرسید هستند. الف، وقتی نگرانم. یک انسان وارسته به خاطر چنین پیش آمدی احساس نگرانی می کند، آیا موفق ترین فردی که می شناسم از چنین قضیه‌ای ناراحت می شود؟ ب. مشکلاتم. اگر یک فرد متشخص با چنین موقعیتی روبرو شود چه کار می کند؟ پ. سر و وضع من. آیا به آدمی که در اوج اعتماد به نفس است می مانم؟ ت. طرز بیان من. آیا طرز بیان افراد موفق را دارم؟ س. چیزهایی که می خوانم. آیا یک فرد متشخص این مطالب را می خواند؟ جیم، گفتگو. آیا یک فرد متشخص راجع به چنین چیزهایی حرف می زند؟ چه؟ وقتی عصبانی می شوم. آیا یک فرد متشخص هم مانند من در برابر چنین مسئلهی عصبی می شود؟ ه، شوخی هایم. آیا یک فرد متشخص چنین شوخی هایی می کند؟ خ، کارم. یک فرد متشخص چگونه درباره کارش با دیگران سخن میگوید؟ این پرسش را در مغز خود هک کنید. آیا این شیوه ایست که یک انسان متشخص برای انجام چنین کاری انتخاب میکند؟ از این سوال برای بزرگتر و موفقتر کردن خود استفاده کنید. این چند جمله را از یاد نبرید. الف، ظاهر یک فرد متشخص را داشته باشید. این به شما کمک می کند که مانند افراد متشخص فکر کنید. ظاهرتان با شما حرف می زند. مراقب باشید همیشه به شما روحیه و اعتماد به نفس بدهد. ظاهرتان با دیگران هم حرف می زند و باید گویای این مسئله باشد که با شخص ارزشمندی روبرو شده اید. شخصی باهوش، موفق و قابل اعتماد. ب. کارتان را با اهمیت تلقی کنید. اگر این اعتقاد را نسبت به کارتان داشته باشید، هر روز توفیق بیشتری در کار پیدا خواهید کرد. اگر فکر کنید کارتان دارای اهمیت است، زیر دستان شما هم کارشان را مهم تلقی خواهند کرد. پ. روزی چند بار با اندیشه های مثبت به خود دل و جرأت دهید. یک برنامه تبلیغاتی با موضوع شناساندن ارزش‌هایم به خود ترتیب دهید. در تمام موقعیت‌ها فراموش نکنید که یک انسان تراز اول هستید. ت. در تمام موقعیت‌های زندگی از خود بپرسید آیا این طرز فکر یک انسان متشخص است و سپس از جواب خود پیروی کنید. فصل هفتم، صفحه 151. بر محیط اطراف خود مسلط شوید. درجه یک باشید. ذهن انسان ساختار غریبی دارد. وقتی نیرویش را در یک جهت به کار می اندازد، می تواند او را تا اوج موفقیتی چشمگیر برساند. ولی همین ذهن وقتی در مجرای دیگری بیفتد، می تواند یک شکست حتمی به وجود آورد. ذهن ظریف‌ترین و حساس‌ترین دستگاه این عالم است. بیایید ببینیم چه چیزی ذهن را به فعالیت وامی دارد. میلیون‌ها نفر از مردم رژیم‌های غذایی دقیقی را مراعات می‌کنند. ما ملت کالری شماری هستیم. میلیون ها دلار پول را صرف خرید ویتامین ها، مواد معدنی و دیگر فراورده های لبنی می کنیم و همگی از علت این امر با خبریم. پژوهش هایی که در زمینه تغذیه صورت گرفته به ما آموخته است که بدن ما نمایانگر نحوه تغذیه ماست. بنیه جسمانی، مقاومت در برابر بیماری، قد و قواره، حتی طول عمر ما ارتباط نزدیکی با غذاهای مصرفی ما دارد. بدن از غذاهایی که مصرف می کند تشکیل شده است. به همین ترتیب فکر هم متشکل از مواد مصرفی خود است. البته غذای ذهن چیزی نیست که بسته بندی شود یا بتوان آن را از جایی خرید. غذای ذهن محیط اطراف است. همه آن چیزهای بیشماری که ضمیر آگاه و ناخودآگاه ما را تحت تأثیر قرار می دهد. نوع غذایی که ذهن ما مصرف می کند تعیین کننده شخصیت، عادتها و نگرشهای ماست. هر یک از ما وارث استعدادهای بالقوه‌ای هستیم که باید آنها را به فعل درآوریم. ولی اینکه چه مقدار از آن استعدادها را پرورش دهیم و چگونه بستگی به غذایی دارد که ذهن ما از آن تغذیه می کند. درست به همان صورتی که بدن نمایانگر نوع غذایی است که به او داده ایم، ذهن نیز منعکس کننده چیزهایی است که از محیط اطراف خود دریافت کرده است. آیا تا به حال به این فکر افتاده اید که اگر به جای ایالات متحده در یک کشور خارجی بزرگ شده بودید، چه جور آدمی بودید؟ چه نوع غذاهایی را دوست می داشتید؟ آیا سلیقه شما در مورد لباس به همین صورت بود؟ به چه نوع تفریحاتی بیش از همه علاقه داشتید؟ چه نوع کاری را انجام می دادید؟ مذهب شما چه بود؟ البته نمی توانید برای همه پرسش ها پاسخی پیدا کنید، ولی به احتمال زیاد اگر در کشور دیگری بزرگ شده بودید، شخصیت و رفتار و کلن سرنوشت دیگری داشتید. چرا؟ زیرا تحت تأثیر محیط دیگری قرار گرفته بودید. همانطور که می گویند انسان محصول محیط اطراف خیش است. خوب به این مسئله توجه کنید. ما تماماً به دست محیط خود ساخته می شویم و حتی طرز فکرمان هم تأثیر گرفته از محیط است. سعی کنید برای نمونه فقط یک عادت یا رفتار خود را که از دیگران یاد نگرفته اید نام ببرید. حتی بخش عمده رفتارهای مانند طرز راه رفتن، سرفه کردن، فنجان به دست گرفتن، علاقه به موسیقی، ادبیات، تفریحات و لباس از محیط سرچشمه می گیرد. از همه مهمتر، بزرگی یا کوچکی اندیشه هایی که در ذهن می پرورانید، اهداف شما، نگرش هایتان، همین شخصیتی که در حال حاضر دارید، به دست محیط شما ساخته می شود. معاشرت طولانی مدت با آدم‌های منفی ما را وادار به منفی بافی می‌کند و همنشینی با آدم‌های مبتذل عادت‌های مبتذل در ما به وجود می‌آورد. از طرف دیگر معاشرت با مردمی که افکار بزرگ دارند سطح فکر ما را بالا می‌برد. تماس نزدیک با آدم‌های بلند پرواز در ما روحیه بلند پروازی پدید می‌آورد. کارشناسان بر این باورند که هرچه امروز هستید، شخصیت شما، آرزوهایتان، موقعیت فعلیتان در زندگی تا حد زیادی نتیجه محیط روانی شماست. آنها معتقدند که آنچه 1، 5، 10، یا 12 سال دیگر خواهید بود، تقریباً تماماً به محیط آینده شما بستگی دارد. ما در طول ماه‌ها و سال‌ها دستخوش تغییر می‌شویم. این را می دانیم، ولی چگونگی تغییر ما بستگی به محیط آینده من دارد، به غذایی که در اختیار ذهن من قرار می دهیم. اکنون ببینیم چه کاری می توانیم انجام دهیم تا آینده برای ما رضایت و کامرانی به بار آورد. قدم اول، زندگی را از نو شروع کنید. عادات و نگرش های گذشته را از یاد ببرید. اولین مانع در مسیر موفقیت‌های چشمگیر احساس عدم دسترسی به پیروزی‌های بزرگ است. این نگرش از نیروهای سرکوبگر بسیاری نشأت می‌گیرد که ما را به داشتن سطح فکری پایین هدایت می‌کند. برای شناختن این نیروهای سرکوبگر بیایید به دوران کودکی ما بازگردیم. همه ما در کودکی اهداف بلندی در سر داشتیم. در دوران کودکی نقشه هایی برای فتح ناشناخته ها، رهبر شدن، رسیدن به درجات عالی، انجام کارهای بزرگ، پولدار شدن، به شهرت رسیدن و خلاصه نفر اول، بزرگترین و بهترین بودن در سر می پروراندیم و در غفلتی معصوم راه خود را برای دستیابی به این اهداف چه هموار می دیدیم. ولی چه شد؟ خیلی پیش از آن که به سنی برسیم که بتوانیم کاری برای نیل به این آرمان‌های بزرگ انجام دهیم، مجموعه ای از تأثیرات منفی وارد عمل شد. از همه سو می شنیدیم خیال بافی کار احمق هاست، ایده هایت کودکانه، غیر عملی، احمقانه و ساده لوحانه است، باید برای موفق شدن پول داشته باشی، بخت با تو یار باشد، دوستهای متنفذی داشته باشی، یا سن و سالت به درد این کار نمی خورد. بیشتر مردمی که می بینید در نتیجه قرار گرفتن در معرض تلقینات نمی توانی به جایی برسی پس خودت را توی درد سر نینداز، می توانند به سه گروه تقسیم شوند. گروه اول، آنهایی که کاملا مجاب می شوند. بیشتر مردم عمیقاً متقاعد می شوند که شایستگی انجام کارها را ندارند و موفقیت واقعی نصیب کسانی می شود که خوش اقبالند. شما می توانید این دسته از مردم را خیلی راحت بشناسید. آنها در توجیه موقعیت خود و توضیح اینکه به راستی خیلی خوشحالند بسیار روده دراز هستند. مرد بسیار باهوشی 32 ساله که خودش را به موقعیت امن ولی سطح پایین و بدون آینده ایرازی کرده بود، چندی پیش ساعتها درباره علت رضایتش از آن شغل سخنرانی کرد. کارش در حد حرف خیلی عالی بود، ولی خوب می دانست که فقط دارد خودش را گول می زند. آن شخص قلباً طالب کاری بود که او را به سعی و رقابت بیاندازد و باعث رشد و پیشرفت او شود. ولی آن تأثیرات سرکوب کننده او را مجاب کرده بود که توان انجام کارهای بزرگ را ندارد. این گروه در واقع شکل تفریطی دمدمی مزاجهای شغلی هستند، یعنی همانهایی که در جستجوی فرصتهای طلایی‌اند. یک عمر کنج اداره‌ای نشستن و فرسودن برزخی است به تلخی سرگردانی‌های عبث افرادی که امیدوارند یک روز یک فرصت طلایی از آسمان بر سرشان نازل شود. گروه دوم، کسانی که تا حدودی تسلیم شدند. افراد گروه دوم که نسبت به گروه اول خیلی کوچکتر است، با امید به موفقیت‌های بزرگ وارد دوران بزرگسالی می‌شوند. این گروه خودشان را آماده می‌کنند، کار می‌کنند، نقشه می‌ریزند، ولی بعد از حدود یک دهه یا بیشتر اسیر یأس و تردید می شوند. رقابت بر سر شغل‌های رده بالا به نظرشان دشوار می رسد و این گروه به این نتیجه می رسند که موفقیت‌های بعدی ارزش هیچ تلاشی ندارد. توجیهشان این است که وضع ما از خیلی‌ها بهتر است و بهتر از خیلی‌ها زندگی می کنیم، چرا باید خودمان را از پا درآوریم؟ این گروه در عمل گرفتار یک سلسله ترس ها و نگرانی ها هستند. ترس از شکست، مخالفت های اجتماع، نداشتن تأمین و از دست دادن همه چیزهایی که به دست آورده اند. این مردم نیز در زندگی خود راضی نیستند، زیرا در اعماق وجودشان می دانند که تسلیم شده اند. این گروه شامل بسیاری از افراد باهوش و با استعدادی است که در زندگی خزیدن را انتخاب کرده اند، زیرا از ایستادن و دویدن در هراسند. گروه سوم، کسانی که هرگز تسلیم نمی شوند. این گروه که شاید 2 یا 3% از کل افراد را تشکیل می دهند، نمی گذارند بدبینی چیزی را به آنها تکلیف کند. اعتقادی به تسلیم شدن در برابر نیروهای سرکوب کننده ندارند. اعتقادی به سینه خیز جلو رفتن ندارند. برعکس، این گروه با موفقیت زنده اند و از آن تنفس می کنند. افراد این گروه از همه خوشحال ترند، زیرا از همه بیشتر کار انجام می دهند. فردی که در این گروه است، سالی بیش از 15,000 دلار درآمد دارد. این مردم فروشنده های عالی، مدیرانی ارشد و رهبرانی طراز اول در حوزه های فعالیت خود هستند. از نظر این گروه، زندگی هیجان انگیز، با ارزش و پر از فرصت های طلایی است. این مردم چشم به راه هر روز جدید و هر برخورد تازه با دیگران هستند. گویی ماجراهایی در انتظارشان است که باید با همه وجود در آن شرکت کنند. بیایید انصاف دهیم. همه ما دوست داریم جزء گروه سوم باشیم. گروهی که هر سال به موفقیت‌های بزرگتر نائل می‌شود. گروهی که دست به عمل می‌زنند و نتیجه می‌گیرند. برای آنکه در این گروه قرار گیریم، باید در هر شرایطی با تأثیرات سرکوب کننده محیطمان مقابله کنیم. مثال زیر را به دقت بخوانید تا دریابید چگونه افراد گروه اول و دوم سهواً سعی در عقب نگه داشتن شما دارند. تصور کنید که در کمال یکرنگی به چند نفر از دوستان خود که آدم‌های معمولی هستند بگویید می‌خواهم روزی معاون مدیر کل این شرکت بشوم. چه اتفاقی می‌افتد؟ ممکن است دوستانتان فکر کنند که دارید شوخی می‌کنید. ولی اگر قرار باشد قضیه را جدی بگیرند، به احتمال زیاد خواهند گفت تو که چیزی سرت نمی شود، هنوز خیلی چیزها باید یاد بگیری. ممکن است پشت سرتان هم بگویند طرف یک تختش کم است. حالا تصور کنید که همین مطلب را در کمال صداقت به مدیر کل شرکتتان بگویید. چه واکنشی نشان می دهد؟ یک چیز مسلم است، او نمی خندد. خیلی جدی نگاهتان می کند و از خودش می پرسد آیا واقعاً چون این فکری به سر این آدم زده؟ تکرار می کنم، نمی خندد. زیرا فکرهای بزرگ برای مردان بزرگ خنددار نیست. یا فرض کنید به یک عده آدمهای معمولی بگویید که خیال دارید یک خانه 50,000 دلاری بخرید و آنها هم چون فکر می کنند چون این چیز غیر ممکن است احتمالاً به شما بخندند. ولی اگر نقشه تان را به آدمی که در یک خانه 50,000 دلاری زندگی می کند بگویید، او هیچ وقت تعجب نمی کند. او می داند که چنین چیزی غیر ممکن نیست، زیرا خودش به آن رسیده است. یادتان باشد، مردمی که برای تان آیه یأس می خوانند، خودشان تقریبا همیشه افراد ناموفقی هستند. آنها از لحاظ کارایی بسیار معمولی هستند. یا در سطح پایینی قرار دارند. نظرات این افراد مانند سم است. در برابر مردمی که می‌خواهند شما را در مورد عدم توانایی‌تان مجاب کنند، موضع دفاعی بگیرید. نصیحت‌های منفی آنان را فقط به عنوان رجزخوانی‌هایی که فی نفس اثبات کننده موفقیت شماست تلقی کنید. فوق‌العاده مراقب این مسئله باشید. اجازه ندهید که مردم منفی باف، منفی ها، نقشه ای را که برای کسب موفقیت در سر دارید نابود کنند. منفی ها همه جا حضور دارند و به نظر می رسد که از بی اثر کردن اقدامات مثبت دیگران خوشحال می شوند. در دوران کالج، چند ترم با شخصی به نام میم میم همدرس بودم. او دوست خوبی بود. از آن دسته آدم هایی که هر وقت دوستش را در تنگنا می دید، کمی پول به او قرض می داد و یا در کارهای کوچک از هیچ کمکی دریغ نمی کرد. علی‌رغم چنین وفاداری صمیمانه‌ای، میم میم نسبت به زندگی، آینده و فرصتهای آن بسیار بدبین و مایوس بود. او یک فرد منفی به تمام معنا بود. در همان دوران، من خواننده پروپاقرص یک صفحه از مجله‌ای بودم که امید، فرصتهای زندگی، و طرز فکر مثبت را تبلیغ می کرد. هر وقت میم میم من را در حال خواندن این صفحه می دید یا هر وقت ذکری از مطالب آن به میان می آمد، با لحن شدیدی به من می توپید و می گفت امان از دست تو، چرا صفحه اول را نمی خوانی؟ حقایق زندگی آنجاست. خودت باید بفهمی که نویسنده این صفحه فقط دارد با شیرمانیدن سر آدم های ضعیف پول مفت به جیب می زند. هر وقت صحبت ما به مسئله ترقی در زندگی کشیده می شد، میم میم فوراً با دستورالعمل پولسازش سر می رسید و می گفت: دیوید، این روزها فقط سه راه برای پولدار شدن هست. یک، با یک زن پولدار ازدواج کنی. دو، از یک راه تمیز و خوشگل و مجاز دزدی کنی. سه، با آدم‌های زبر و زرنگ هم دست بشوی، کسانی که پارتی‌های زیادی دارند. میم میم همیشه آماده بود که با استفاده از مثال‌های گوناگون از دستورالعملش دفاع کند. فوراً سرش را از توی صفحه اول روزنامه در می‌آورد و می‌گفت که یک نفر از میان صدها رهبر سندیکای کارگری پول کلانی را از صندوق اتحادیه بالا کشیده و با پول‌ها غیبش زده است. یا فلان آدم چهارچشمی دنبال فرصتی میگشت تا بلکه دری به تخته بخورد و آقای فرصت طلب با خانم میلیونر ازدواج کند. یا کسی را میشناخت که در اثر آشنایی با یک آدم کله گنده توانسته بود خودش را وسط یک معامله نان و آبدار بیاندازد و بارش را ببندد. میم میم چند سال بزرگتر از من بود و از درس‌های مهندسی نمرات خیلی خوبی میگرفت. من همیشه از چشم یک برادر کوچکتر او را نمونه خودم قرار می دادم، ولی به نحو خطرناکی در شرف رها کردن اعتقادات اساسی خودم درباره اصول رسیدن به موفقیت و پذیرفتن فلسفه آدم‌های منفی بودم. خوشبختانه یک روز عصر پس از یک بحث طولانی با میم میم به خودم آمدم. متوجه شدم که تا آن روز گوش به ندای شکست داده بودم. به نظرم رسید که میم میم بیش از آن که بخواهد مرا به مسیر فکری خودش بکشاند، سعی دارد با این حرفها خودش را متقاعد کند. از آن به بعد میم میم برای من به صورت یک نمونه عینی منفی در آمد. چیزی در حد یک موش آزمایشگاهی. تصمیم گرفتم به جای پذیرفتن عقایدش او را مورد مطالعه قرار دهم. می‌خواستم بدانم که چرا چون این طرز تفکری دارد و این طرز فکر او را به کجا می‌کشاند. دوست منفیم را به عنوان یک درس عبرت پیش چشم قرار دادم. 11 سال است که میم میم را ندیدم، ولی دوست مشترکی که چند ماه پیش او را دیده بود می‌گفت که با حقوق کمی در واشنگتن به کار نقشه‌کشی مشغول است. از دوستم پرسیدم که میم میم تغییر کرده است یا نه. نه، تازه منفی‌تر هم شده. وضع رقت‌انگیزی دارد. با 4 تا بچه قد و نیم قد و آن درآمد کم خیلی به او سخت می‌گذرد. اگر میم میم بیچاره می‌دانست که چطور باید از مغزش استفاده کند، با این استعدادی که دارد می‌توانست 5 برابر حقوق فعلیش پول در بیاورد. منفی‌ها همه جا هستند. بعضی از آنها مانند آن کسی که داشت مرا توی چاه می‌انداخت نیت بدی ندارند، ولی ما بقیه آنها غالباً افراد حسودی هستند که نه تنها برای بهبود وضع خود تلاشی نمی کنند، بلکه می کوشند جلو پیشرفت شما را هم بگیرند. آنها احساس عدم کفایت می کنند، بنابراین می خواهند از شما هم فرد بی‌لیاقتی بسازند. کاملاً مراقب باشید، آنها را زیر نظر بگیرید. اجازه ندهید نقشه هایتان را برای رسیدن به موفقیت نقش براب کنند. یک کارمند جوان چندی پیش علت تغییر محل کارش را برایم تعریف می کرد. او می گفت گیر آدمی افتاده بودیم که چپ و راست نق می زد و می گفت داریم برای چه شرکت مزخرفی کار می کنیم. بدون توجه به اقداماتی که مدیریت انجام می داد از همه چیز ایراد می گرفت. از سرپرستش گرفته تا مقامهای بالاتر به همه بدبین بود. محصولاتی که می فروختیم آنقدرها کیفیت نداشت و هر کدام از سیاست‌های شرکت به دلیل ایرادی که داشتند با شکست روبرو می‌شدند. به نظر او هم که همه چیز بی استثناء ایرادی داشت. هر روز صبح خسته سر کار می‌رفتم و هلاک برمی‌گشتم. هر شب بعد از شنیدن 45 دقیقه وراجی او راجع به تک تک چیزهایی که آن روز خراب از کار در آمده بود، مایوس و افسرده به منزل برمی‌گشتم. بالاخره به سرم زد که به یک شرکت اتومبیل سازی بروم. حالا وضعم یک دنیا فرق کرده است، چون در کنار افرادی هستم که می توانند هر دو روی مشکلات را ببینند. آن جوان محیط کارش را عوض کرد. زرنگی به خرج داد، مگر نه. اشتباه نکنید. برای شناخت افراد ببینید دوست آنها کیست. پرندگان همجنس با هم پرواز می کنند. هیچ کارمندی شبیه دیگری نیست. بعضی منفی هستند و بعضی مثبت. بعضی کار می کنند به این دلیل که مجبورند. بعضی دیگر آرزوهایی در سر دارند و به دنبال پیشرفت هستند. بعضی از همکارها هر چیزی که کارفرما می گوید یا انجام می دهد به باد انتقاد می گیرند. بعضی دیگر واقع بین هستند و درک می کنند که پیش از یک رهبر